داره خدمات میده بهش، بابت اون میده، هزینه‌ش هم میده که گارانتی بکنه. یعنی بخوان اگه بخوان سنگ ها رو بردارن امکان پذیره، باید براش فقط فکر بکنن که چه راهی باشه بتونن واسه بکنن.
منم راهش هم بلدن، دنبال اینن که منافع دیگه برای خودشون ایجاد
منافع دیگه. منم معتقدم مثل آقای جوانرو که اگه میخوان آزاد بکنن، خب بذارن هر کسی میخواد بیاره برداره بیاره، تعرفه ها رو مشخص کنم. من اصلا اعتقاد ندارم تعرفه بعد بشه 4-5%، خاطر اینکه اصلا صحنه رو باختیم اونجوری.
بله،
دلیل نداره که این کارو
بکنیم. منظورتون اینه که یعنی مثلا تعرفه بالا بذاریم که ببینید. باز دوباره ببینید. یه دیواری درست بکنیم؟
شما چون نه دیوار نه، ببین تبعات
صحبت کنیم در موردش،
تبعات این رو هم باید ببینیم دیگه. مثلا من میگم که آقا تعرفه که میزه این تعرفه معنیش چیه؟ تعرفه معنیش اینه که دولت هم باید انتفاع ببره تو این. چرا باید انتفاع ببره؟ چون باید امکاناتی فراهم بکنه، مثل پارکینگ، مثل خیابون، مثل فلان، مثلا من بحث ترافیک، مثل آلودگی و مصرف بنزین و قسط و لازم، درسته؟ پس باید اینجا منتفع بشه. اگر ما تعرفه رو بیاریم به صفر نزدیکش کنیم، 4-5% بکنیم، چه کار کردیم؟ فقط فضای تولید رو برای اون خارجی فراهم کردیم، برای اون تولید کننده خارجی. منافعی برای اینجا نخواهد داشت، نه تولیدش، نه ارزش افزودش اینجا میاد، نه اشتغالش اینجا میاد، نه تولید ناخالص ملی ما رو بالا میبره، فقط مصرف و آلودگی ناراحتیشو برای ما میخواد بیاره، منافعشو میخواد واسه اون طرف ببره.
این پیشنهاد شما آقای شهریار، اون پیشنهاد ابتداییتون از این که ما به جای، البته خب اینا موضوعاتی که هی توی مجلس و موارد مختلف سر تصویب این قانون همیشه صحبت در موردش زیاد شده، ولی یه مرور کوچکی چون شما اشاره کردید بهش بکنیم. اون پیشنهاد حضرت عالی از این زاویه که ما خودروساز رو وارد بکنیم، بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، حالا تحت لیسانس میخواد بفروشه، نمیدونم میخواد مشارکت بکنه، بالاخره یه کاری بکنه که حداقل اشتغالش اینجا صورت بگیره.
نه اینکه بازی خودرو رو بردارسی سی کی دی بیاره اینجا، نه خودرو طراحی بکنه اینجا.
بله، از امکانات داخل استفاده بکنه. چون یه نکته ای داره، ببینید شما یه اشاره فرمودین به سابقه این صنعت. خب ما اگر بعد از این همه مدت نتونستیم اون خودرو رو طراحی بکنیم، حالا بحث سمند و اینها رو میذاریم کنار، یعنی میخوایم بگیم ما نباید یه دونه خودرو، دوتا خودرو داشته باشیم، ما باید خیلی بیشتر از اینا داشته باشیم. این دلیلش بر اینه که واقعا بازار جلوی ما رقابتی نبوده، یعنی ما یه بازاری داشتیم انحصاری
دولتی.
فرقی نمیکرده که ما چی کار بکنیم،
انحصاری دولتی. اگر دولتی نبود
و مردم هم مجبور بودن آره. همون ماشین رو خرید.
اگر دولتی نبود این انحصار، و اگر اون مدیر مسئول سرنوشتش با سرنوشت اون بنگاش گره خورده بود، این اتفاق نمی‌افتاد. مدیر دولتیه، میذارنش یه مدتی میمونه خرابم بکنه، میذارنش یه جا دیگه، اتفاق دیگه واسش نمی‌افته.
هر کدوم یک مدیر خوب مطمئناً، ما همون نکته که شما فرمودید توی کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی، اون دو تا چارتای با جواب بده. اگر جواب نده عملاً خب به نتیجه نمیرسه. اگر قرار ما به جای پاسخگو نباشیم، فرقی نکنه که سود میکنیم یا ضرر،
عملاً
نتیجه میشه این. ما متاسفانه در اقتصادمون توی بخش‌های مختلف از اینجور مسائل زیاد داریم، دستوراتی که داده میشه، قیمت‌های دستوری و عملاً اقتصاد دستوری بخشی از اقتصاد ما متاسفانه شکل گرفته توی این حوزه،
بخش
این حالت
دیگه، بخش اصلیش
دقیقاً که اثرش هم داره میذاره دیگه روی صنایع مختلف. این خودش نکته خیلی مهمه که باید بهش اشاره کرد. بس اون مدیریت مجموعه ها، اونی که بیاد توی بخش خصوصی، اونایی که واقعا رنج کشیده این کارا هستن، این همه قطعه ساز ما داریم توی این حوزه ها، واقعا ما الان باید تو حوزه صادرات قطعاتمون کارهای عمده انجام بدیم. یعنی خود صنعت ما هم، یعنی صنعت خودرو ما تو بخش های مختلف هم باز تا اونجایی که باید رشد نکرده.
صنعت قطعه سازی ما، مزد
محمد، وضعیتی که داریم، ببخشید، با این وضعیتی که داریم ما قطعه سازامون هم انحصاری بار آوردیم، اجازه ندادیم خودروی دیگه باشه که قطعه ساز بره سراغ قطعه اون. یعنی ما فقط یه 405 داریم و یه پراید که الان در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه، بنابراین قطعات اینها هم در هیچ جا خریدار نداره.
من اصلاح بکنم. من میگم در زمان، در مقطعی از زمان قبل از دولت آقای احمدی نژاد، شرکت پژو و شرکت رنو اومدن در کشور ما برای اولین بار دفتر خرید زدن.
بله.
یعنی گفتن قطعات خودروی تو کشور کار بکنن. یعنی گفتن اینقدر کیفیتشون به این رسیده
که لحظه من اجازه بدین فراموش نشه. من عرض سلام کنم به آقای مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو. آقای شجاعی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب مسعودی، شنوندگان محترم و میهمانانتون در خدمتتون.
خیلی متشکرم. فرمایش آقای شهریاری تموم بشه خدمت شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
شهریاری بفرمایید.
صنعت قطعه سازی ما به مرحله از رشد رسید که قابلیت صادرات داشت. من خودم صادرات داشتم به پژو فرانسه، مستقیم به خط تولید فرانسه که بعد در اثر تحریم متوقف شد. یعنی این که ما در صنعت قطعه سازی رشدمون رو داشتیم و رشد هم میتونیم داشته باشیم.
به اون کیفیت رسیدیم که خودروسازهای
چرا؟ به خاطر اینکه رقابت وجود داشت. به خاطر اینکه اگر من بد میساختم ایشون میومد خوبشو میساخت. اگه من گرون میدادم ایشون میاد ارزونشو میداد. من مجبور بودم با ایشون رقابت کنم. بخش خصوصی بودیم، نگران بودیم، نگران بانگامون بودیم، اگر بد عمل میکردیم از بین میرفت. نه تنها حالا اون اتفاق افتاد، تازه این مدیران دولتی اومدن همین بخش خصوصی را به قولشون از بین بردن. این اونا دستوری اومدن شرکت را از بین بردن. من خودم چند تا شرکت تعطیل کردم، به دستورم تعطیل کردم، الانم دارم چوبشو میخورم. الان
قطع سازی
که من بیش از سن اون آدمی که تصمیم گرفته برای من تو این صنعت کار کردم، میاد عاملی میشه که من به خاک سیاه بشینم.
متاسفانه این عدم حضور کارشناسان و اون مدیران مرتبط پرسابقه دلسوز با معلومات هر صنعت یکی از همین معضلاته.
یکی جمع فساده.
حالا به هر حال اینا هم ناشی میشه دیگه، اینا همه اضافه میشه. به هر حال اینا همه نکاتی هست که وقتی عدم شفافیت داشته باشیم اولا اتفاقات هم میفته. آقای شجاعی، به هر حال حالا نمیدونم از کجای بحث موارد رو شما گوش کردین، اما نکته‌ای که وجود داره این هست که رویه فعلی که حالا آیین نامش رو دولت محترم داره مینویسه، وزارت اقتصاد در واقع وزارت صنعت معدن احتمالاً داره مینویسه برای بحث واردات خودرو، و عملاً نکاتی که داره میره و چیزهایی که به گوش میرسد نتیجه خوشایندی از دیدگاه کارشناسان در واقع خوشایندی به نظر نمی میرسه. حالا موضوعی که وجود داره اینه که ما چطور عمل بکنیم که نتیجه بده. دوستان پیشنهاداتی دادن، من میخوام حضرت عالی هم از همین زاویه بفهمید و نقطه نظرتون رو در رابطه با این موضوع هم اعلام کنید.
من خواهش کنم عرض کنم که ببینید در مورد بحث واردات، خب اگه بخوام خیلی کوتاه تاریخش رو توی 3-4 سال بگم، علاوه بر اینکه اون طرح فرماندهی خود رو مجلس رو داشتیم، توی بودجه در واقع گنجونده شد، یک اصراری بود و بالاخره رسید به پایان اون بازه مصوبه سران قوا دیگه و الان رفت تو فرایند در واقع تدوین آیین نامه. یه اتفاقی تو بازار تو 4 سال افتاده، در واقع یک میشه گفتش که افزایش قیمت بسیار شدید در حوزه خودروی وارداتی ما داشتیم. در کنار این افزایش قیمت که بیش از نرخ ارزه، یعنی تقریبا ما نرخ ارزمون رو لحاظ بکنیم از زمان در واقع شروع این جامپ قیمتی و این پرش قیمتی، تقریبا 7-7.5 برابر شده، اما قیمت خودروهای وارداتیمون توی بازار بیش از 10 برابر شده.
بله.
و این اتفاقه رو شما بذارید کنار این موضوع که این خودروها ماکسیموم سال 2018 وارد شدن، یعنی الان که داریم با هم صحبت میکنیم 4 سال از در واقع میشه گفتش که عمر مفید اینها گذشته و بعضیشون حتی داره گارانتیاشون باطل میشه. پس تا اینجا اتفاقی که داره توی بازار میفته اینه که قطعا ما یک حباب قیمتی داریم. حالا برای اینکه بخوایم در واقع این واردات رو ما توجیه بکنیم و آیین نامه واردات بنویسیم، چند تا گزاره کوتاه من عرض می‌کنم که اقتضای وضعیت فعلیمونه. اولا اینکه به خاطر اینکه این جامپ قیمتی بسیار شدید اتفاق افتاده، هر گونه واردات در ازای صادرات قطعه، صادرات خودرو بدون انتقال ارز و اینها به نوعی سوری محسوب میشه و قطعا فشار به بازار ارز میاره. من توصیه‌ام اینه که اگر قرار این اتفاق بیفته، حتما منابع ارزیش دیده بشه، یعنی بانک مرکزی این رو قبول بکنه و در یک همکاری با وزارت صنعت این رو قبول بکنه که ارزش باید تامین بشه. اون 1.2 میلیارد دلاری که می‌خوایم ما بذاریم مثلا نهایتا 100,000 دستگاه تامین بکنیم در سال، ارزش رو ببینن. یعنی می‌خوام بگم این اتفاق سوری که می‌خوایم صادرات مثلا خودرو کنیم بعد بیایم در واقع باش
وارد. شما چرا می‌فهمید سوری؟
مثلا این
اجازه بدید آقای شهریاری بفهمید.
این میشه یه رانت جدید که اگه دولت بخواد دوباره بیاد بره ارز اینو تامین بکنه، الان اومده ارز 4200 رو برای نمیدونم آرد و فلان کم کرده برای اینکه این اتفاق نیفته، حالا بیاد دوباره یه ارزی رو بده به یه دی که برن خودرو وارد بکنن. خب این میشه یه رانت جدید.
ببینید آقای شهریاری، مسئله بزرگوار، من گفتم چند تا گزاره دارم نسبت به این موضوع. من تقریبا 2.5 سال کامل راجع به اینکه این سازوکار واردات جدید چه خواهد شد من بررسی کردم. چون این جامپ قیمتی اتفاق افتاده، واردات جذابه، تعارف نداریم. صادرات قطعه و خودرو اصلا در کشور ما مقیاسش و میزانش اصلا عدد قابل توجهی نبوده. و نخواهد بود. ما بسیاری از بازارها رو حالا به واسطه تحریم، کیفیت پایین محصولاتمون و ده ها دلیل دیگه از دست دادیم. اینجوری اگه قرار بودش با یه مصوبه زدن یه دفعه ما یه مثلا جهش شدید صادرات قطع و خودرو داشته باشیم، خب چرا تا الان نداشتیم؟ تا الان که کشور این همه نیاز ارزی داشته، اگر مطمئن باشید ایران خودرو سایپا میتونست خودرو صادر بکنن، انقدر بازوهای رسانه‌ایشون قویان ده ها بار ما و شما میشنیدیم. ولی عدد بسیار کوچیکه، یعنی جمع صادرات خودرو این دو تا خودرو سازو میزنید زیر 50 میلیون دلاره. خب عرضم اینه که این فشار به بازار میاره. من اصلا بحث مخالفت رو باش ندارم، میگم فشار میاره. دومین اتفاق اینه هر مدلی که شما با تعرفه واردات وارد خودرو رو در واقع لحاظ میکنید، هزینه تمام شده بسیار پایینتر از قیمت خودروهای اصطلاحا 0 کیلومتر احتکار شده بازاره. یعنی قطعا از این 2018 اکسپتی که الان تو بازار خوابیده حتی مثلا 20000 دلاری ها شما لحاظ میکنید میاد پایینتر. این سازوکار که چجوری قراره این وارد بازار بشه، چجوری قراره دوره انحصار واردات ایجاد نشه، این همه باید توش دیده بشه. می‌دونید یعنی اتفاقا برای تنظیم بازار اینه. ولی ما یه اشتباهی متأسفانه تو مجلسمون اتفاق افتاد در طول این دو سال و نیم. هر موقع که گفتیم صنعت آسیب داره، بازار التهاب داره، دو سه تا نسخه کلا به ذهنمون رسید. یا گفتیم میایم تو بورس کالا، چه خب هیچ موقع عملیاتی نشود، نرخش هم نرخ همون بازار آزاد در میاد، کسی هم هزینه این تصمیم رو نگرفت، در واقع نداد و قبول نکرد و عملی نشد. این یه موضوع. دو اینکه گفتیم آقا واردات میکنید. ببین آقای مسعودی، من باید این نکته رو بگم و شنونده هم بدونن، دوستان هم قبول نشده باشن، واردات خودرو موجب رقابت نمیشه، واردات خودرو موجب رفع انحصار نمیشه. آیا من برای این ادعام سندی دارم؟ سندش اینه که ما در 14 گذشته قطعا واردات داشتیم. مگر ما در دوره برجام واردات نداشتیم؟ مگر منابع ارزی در دسترس قابل توجه نداشتیم؟ مگر ما سال 93 100000 دستگاه وارد نکردیم؟ پس چرا نمیدی سندمون اینه؟ چون کشوری که درگیر تحریم، درگیر فرایندهای پیچیده نقل و انتقال ارز برای تامین ماده اولیه، اصلا در کشوری که دو تا خودروساز داره تو اسکیل 1 میلیون دستگاه تولید میکنه، آیا 70000 دستگاه میتونه انحصار از بین ببره؟ انحصار یعنی سهم قابل توجه از بازار در اختیار یک یا دو بنگاه، در اختیار چند بنگاه محدود. پس این باعث مثلا تکاپو نمیشه. عرض کردم اگر میخواد رقابت ایجاد بکنه، اگر میخواد صنعت شکوفا بکنه، اگر میخواد رفع انحصار بکنه، پس چرا تو 14 گذشته نکرده؟ فقط و فقط اثر مثبت واردات خودرو اینه که بازار رو تعدیل میکنه به صورت مقطعی، یعنی یک مستکن برای بازار. ولاغش من جز این نمیبینم تو واردات. اما آیا ما میتونیم در واقع الان بگیم واردات خودرو نداریم؟ من اتفاقا میخوام بگم ما الان CJDA داریم، یعنی خودروسازه چینی، منتشکاره چینی پیدا شده. من اسم ببرم حالا شاید جالب نباشه، اومدن تو مقیاس های بسیار کوچیک دارن منتاج میکنن. این اتفاق بسیار خطای فاحش سیاست گذاریه. یعنی من میام یه کراسوور چینی رو با مثلا 80-90% ارزبری در واقع منتاج میکنم تو ایران با یک مقیاس بسیار کوچیک. اینا یه سال بعد، دو سال بعد، 5 سال بعد اون شرکت ها محدود میشن، ضعیف میشن، بعد مشکل تامین قطعات میخوره. آیا فشار رو بازار ارز میاره؟ قطعا داره میاره. چون مثلا فرض کنید خدای چینی کراسی که الان دارن رونمایی میشن، اینا که در واقع تامین قطعات آنچنانی از داخل ندارن که، و بعد از یه مدت شرکت ها کنار میرن. نمونهش هم ما تو دوره برجام هم داشتیم، خیلی از اینا اومدن یه منابع ارزی براشون در واقع تامین کردیم، بعد بالاخره به دلایل این شرکت جمع شده، بازارش به شدت افت کرده، تامین قطعاتش برای مصرف کننده کم شده. یعنی میخوام بگم اگر ملاحظه ارزی هم داریم، بهتره به جای اینکه اینجوری میتون بدیم یه خودروساز بیاد یه خودرو رو مثلا تو مقیاس سالی مثلا 2-3000 دستگاه تولید کنه، خب اینا همه رو تجمیع کنیم بذاریم در واقع خودرو با یه تعدادی وارد بشه که خدمات پس از فروشش معقول باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
آخرم هم عرض بکنم،
خواهش میکنم آقای شجاعی، ما فکر میکنم باید با شما خداحافظی کنیم، درسته؟
خواهش میکنم.
بله بفرمایید، جمله بس پایانیتون رو بفرمایید.
آره عرضم اینه که این نکاتی که من گفتم ناظر بر این مسئله است که واردات خودرو رو نباید، یعنی کلیت عرض من اینه، واردات خودرو رو نباید راهکاری برای بهبود عملکرد صنعت ببینیم. بهبود عملکرد صنعت یعنی تنگتکلیف زیان انباشتش، یعنی شفاف شدن شرکت های تودلی که این در واقع خودروسازا دارن، تصمیم برای واگذاری در واقع مدیریت، اجتناب از مدیریت دولتی و سیاسی، این خواهه که باعث بهبود عملکرد صنعت ما میشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
متشکرم.
من با صحبت‌های آقای شجاعی یک بخش زیادیش موافقم، صحبتی
البته
کردم.
البته خب تو همون راستای فرمایش هر بزرگوار بود. یعنی نکته‌ای که
من می‌خوام یه نکته‌ای رو بگم برای مردم
بفهمن.
اصلا قیمت تموم شده چیه؟ قیمت تموم شده چیست؟ اولا که به شما بگم دو روش هست، یه قیمت تموم شده است، یه قیمت هدفه. در دنیای رقابتی قیمت هدفه، یعنی نگاه میکنن که رقیبشون داره چیکار میکنه، اینکه چجوری ارزونتر تموم کنه، چجوری کیفیت بالاتر بده که بتونه مشتری جذب کنه، یا چه امکانات رفاهی بده برای اینکه بتونه بفروشه. اینجا به دلیل همون انحصار میریم سراغ قیمت تموم شده. حالا قیمت تموم شده هر چقدر بیشتر باشه، من میام میگم این قیمت تموم شده من به اضافه اینقدر درصد سود من میشه. پس قیمت تموم شده هر چی بیشتر باشه سود منم بیشتر میشه. حالا قیمت تموم شده شامل چه چیزایی است؟ مواد اولیه است که مواد اولیه گفتم اکثرش دست دولتیه و دولت ها به خاطر اینکه جزیره ای دارن عمل میکنن، از مواد پتروشیمی تا فلز و فلان این حرفا رو با قیمت های جهانی مقایسه میکنن و میدن. این که میشه بخش 50-60%
یه ذره بالاتر از قیمت جهانی، چون میگن شما بخواید برین وارد کنید باید گمرک خب. بدین کرایه هم بدین ما
اونجا دقیق همه رو محاسبه میکنن
آره.
یه موقع اچاف
چیزی
به خودشون اچاف
به اونا نشه. دومیش حقوق دستمزد، ما حقوق دستمزد اون نسبت به جای دیگه پایینه، ولی اینقدر نیروی مازاد در صنعت خود روی ما داریم که هر مدیر اومده یه لشکر با خودش آورده که ما بهشون میگیم مدیران پیش پا افتاده، دیگه اسمشون رو گذاشیم برای کار امور پیش پا افتاده. پس ما قیمت دستمزدمون هم بالاست. تامین منابع مالیمونه که تامین منابع مالیمون با این بهره‌های بانکی الان دارن میگیرن یا پیش فروش که میکنن با سودای 20% 25% دارن میدن،
که هیچ جای دنیا 10 برابر یا 8 برابر قیمت بانکای دیگه است.
بانکای دیگه داریم ما سود بانکی میدیم.
بله.
عرض کنم به خدمت شما دیگه، عامل دیگه‌اش تیراژ تولیده. ما وقتی که توی تیراژ محدود تولید میکنیم هزینه های سربار ما تو تعداد کمتری خورد میشه، وقتی تو تیراژ اقتصادی تولید بکنیم به مراتب میاد پایین.
حالا این تیراژ تولید در همه صنایع در واقع این موضوع یکی از نکات مهمه
که حالا در صنعت خودرو متاسفانه هم خود خودروسازی وضعیت داره هم تو قطعه سازی گسترش شده. یعنی بر هر یه قطعه 10-15 نفر رو ردیف کردن. چرا حالا ردیف کردن؟ مثلا من طلبکارم دیگه نمیتونم پول منو بدم، میان با آقای جوهر میگن آقا تو هم بیاین تولید کن، یه مدتی ایشون هم تا بیا طلبکار بشه بهش قطعه میده. خب پس ببین ما مجموعه این عوامل که میشه قیمت تموم شده، یا مثلا بخشش هم سود ارزبریه. خب
ارزم که داره میره ریشش همین بهره بانکیه. آره. یعنی یکی از مدیران خودروساز میگفت من اگر پول قطع ساز رو 45 روز دیرتر بدم انقدر سود بانکی عائد من میشه. یعنی در واقع اونم ریشش بازم نزورخاریه.
خب حالا وقتی که همه اینا هست، من سوالم اینه با واردات خودرو چه عاملی باعث میشه که قیمت این بیاد پایین؟ وقتی این عوامل همه ثابت مونده، یعنی تیراژ تولیدمون پایینه، مواد اولیه‌مون بالاست، تعداد پرسنلمون زیاده، بهره بانکی بالا داریم میدیم، مالیات های غیر نامشهود که داریم میدیم و و و و همینا، چه عاملی باعث قیمت؟ حالا مثلا فرض کن 70000 تا خودرو وارد کردیم، قیمت تموم شده میره پایین؟
نه خب مطمئنا اتفاق
اصلا نیست. اثری نداره.
ببینید پس ما برگردیم
بعد اون بازار سیاه رو شاید بین ببره.
حالا بازار سیاه یک مقطع کوتاه آقای شجریان، که منم قبلش اشاره کردم یه مقطع یه شوک کوچیک ممکنه بده یه
بله بعد راهکار پیدا میکنن
که اونم باز نه همه خودرو برای خودروهای ارزان قیمت.
حالا یه نکته هم داریم. ما وقتی در رابطه با قیاس خودروهای داخلیمون و خودروهای خارجیمون انجام میدیم، حرف از خودروی 7000 دلاری و 10000 دلاری میزنیم. خب خودروی 10000 دلاری آیا واقعا 10000 دلار میاد داخل کشور؟ خب این اتفاق نمیافته.
عملا چه خودرویه؟ اصلا چقدیه؟ خود اون خودروی 10000 دلاری خودرو کم کیفیته.
دقیقاً. و البته حالا ما کم کیفیت ما میگیم
که ما بیایم خودروی دست دوم وارد کنیم. اگر خودروی مثلا تا 5 سال کار کرد بخوایم وارد کنیم، آره میتونیم بگیم نصف قیمت و 1/4 قیمت خودروی با کیفیت میخریم و اونجا چون اون طرف آب خودرویی که مثلا استارتش خرابه میندازن دور، اینجا میارن تعمیر میکنن یه استارت میزنن روش میشه خودرو دوباره. تعمیرات و نگهداری که در داخل ارزون هست، این ارزشو داره که ما بیایم خودروی مثلا 100000 کیلومتر کار کرده یا 120000 کیلومتر کار کرده وارد کنیم با قیمت نصف.
خب حالا این نکته واقعا نکته ای که بسیار قابل اهمیته، یعنی اینکه عملا ما حالا هم ارزبری که این موضوع خواهد داشت و نکاتی که از این طرف داره برای اینی که میخوایم التهاب بازار رو کنترل بکنیم. اینا همه مواردیه که ما به خاطر یه سری اتفاقات، من یادم اون بخشنامه‌های خرق‌وسایه چندین سال پیش میافتم، میخوام واقعا از اون مثال بزنم. الان هم نباید ما گرفتار این جور مسائل بشیم، یعنی عملا باید با فراغ بال به موضوع نگاه بکنیم. نکته‌ای که هست اینه که با فراغ بال نگاه کردن یعنی اینکه باز همه موارد در نظر گرفتن، یعنی اینجا باز با فرمایشات که آقای شهریاری فرمودن، آقای جوان رو و نکاتی که توی صحبت‌های آقای شجاعی و آقای رشیدی هم بود، باز میرسیم به این قسمت که اگر همه چیز رو با هم نبینیم، این موضوع بخشی نگاه کردن و جزیره نگاه کردن موضوع ما رو حل نمی‌کنه. یعنی ما دوباره باز یه مسکنی رو می‌زنیم، یه مسکنی رو در واقع داریم تزریق می‌کنیم، باز میریم داخل، دوباره یه مدت دیگه گرفتار این میشیم. این عین همه اون مواردیه که توی این برنامه هم بارها کارشناسان مختلف صحبت کردن و گفتن و راه حل‌هایی رو هم ارائه دادن. به هر حال راه حل‌ها همه کارشناسی شده است و میشه در موردش باز صحبت کرد، جلسات کارشناسی گذاشت که روش برسیم به یه تفاهمی. حالا از یه زاویه دیگه هم آقای جوان روپ موضوع نگاه بکنیم. موضوع به حال ارزبری نکته‌ای هست که شاید ما برای بسیاری از همین قطعات، اون پیشنهادی رو که دادن بابت اینه که کارخانه‌های قطع ساز در واقع بیان، این ارزبری رو هم باز ما داریم به خاطر ورود برخی از مواد بالاخره حالا های تک یا در واقع مواردی که شاید تکنولوژیش هنوز به دست ما نرسیده، انتقال تکنولوژی هنوز صورت نگرفته. بالاخره ایش شرکت خودروسازی هم از روز اول نمیاد بگه آقا بفرمایید این همش خدمت شما تولید کنید، عملا یه زمانی رو میبره. فکر میکنید اگر ما همینا رو کنار هم بذاریم مقرون به صرفه خواهد شد در انتها یا نه؟ یعنی اینکه امروز ما یه ارزبری رو همین اتفاقات داره، یعنی اینکه اون کارخانه های سازنده بیان مشارکت بکنن با یه بالاخره فرایندی که براشون تعریف بشه و عملا بعد از چندین سال تکنولوژی خودشون و فناوری خودشون رو هم در اختیار شرکای خودشون بذارن. همین اتفاقی که واقعا توی چین افتاد و الان ما میبینیم باز خودروهای یه موقعی ما هنوزم میگیم خودروی چینی، اما یه موقعی بعضی از این خودروهای چینی رو نگاه میکنیم کیفیتاش اصلا قابل رقابت با بسیاری از خودروهایی که داریم میبینیم توی بازار.
خب ببینید چین همین کارو کرد، چین اومد حتی زمین و ساختمان رایگان داد به بعضی از کارخونه ها، گفت آقا بیاین اینجا شروع کنیم به فعالیت. ما الان خودروسازی داریم، دو تا خودروسازی مدرن داریم، من عرض کردم همین خودروسازی مدرن هم ما میتونیم دعوت کنیم از خودروسازهایی که نیان سرمایه گذاری کنن، فقط محصولشون رو وردارن بیارن اینجا بومی سازی کنن،
شرطی که طراحی اینجا بشه.
بله
خب میگن توی مراحل دیگه،
توی مراحل اول میتونن این کارم بکنن، به صورت مقطعی میتونیم این کارم بکنیم. در هر صورت ببینید ساخت تولید داخل و ساخت داخل خودش فرایند انتقال تکنولوژی رو در پی داره. من یادمه روزی که ماشینای تالبوت رو ما رفتیم خریداری کردیم، خیلی از قطع سازای ما نه به خاطر اینکه این ماشین به درد میخوره و خود کسایی هم که رفتن خرید به خاطر این نرفتن که ماشین بخرن، رفتن تکنولوژی بخرن، در واقع فرایند اون قطعه رو از اون تکنولوژی به دست آوردن و رفتن ماشین جدید و مدرن خریدن جایگزین کردن. در هر صورت ما هر کمپانی معروف و قابل به قول برای مطرح در دنیا رو ما دعوت کنیم بیاد در ایران تولید بکنه، مطمئنن خود به خود رهاورد تکنولوژی هم خواهیم داشت پیامدش.
درست آقای شهریری، الان ما به کارخانه های سازنده اتومبیل در سطح دنیا یه فراخوان بدیم، بگیم بیایید میخوایم با هم همکاری کنیم و از این مدل در واقع مشارکت رو با هم پیش ببریم، به نظرتون استقبال چطور خواهد؟
تا زمانی که ما ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی نداشته باشیم میشه استقبالی نخواهد شد. به هر جهت سرمایه ترسوه، سرمایه میری جای امن، اینجا تو امنیت نداشته باشه نمیشه. ببینید رنو یه دفعه اومد اینجا سرمایه گذاری کرد، نرخ ارز دلار از 1000 تومان یه دفعه شد 4000 تومان، یعنی سرمایه این بابا به 4 شد 1/4 اون چیزی که آورده بود.
خب معلومه که نمیمونه.
خب یعنی موضوع، یعنی شما اینجوری که میفرمایید چون موضوع امنیت اقتصادی، یعنی منظور اینه که
این ارز
آره در باید با دنیا در تعامل،
آره تعاریفش یه تعاریف مشخصیه دیگه. یعنی اینکه ما وقتی داریم در رابطه با موضوع اقتصاد صحبت میکنیم، همون جوری که اون بخش خصوصی، اون دو تا چارتایی که ابتدا هم من عرض کردم براش قابل اهمیته، اینجا در واقع از این زاویه نگاه بشه. بعد یه سوال دیگه اینجا واقعا به وجود میاد، همین بخش خصوصی، انجمنها، تشکلها، اونها چقدر الان تو این جریانات مشارکت دارن و میتونن اون جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن تو این حوزه؟
این توی مقطعی از زمان که در واقع تشکلها شکل گرفته بود و رشد هم کرده بود
و استقلال داشتن
اثرگذار بودن، اما از یه جایی به بعد وقتی که همین مدیران دولتی احساس خطر کردن از جانبشون، زدن متلاشی کردن. انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خود رو که در سال 72 تأسیس شد، در چه سالی بود حالا یادم نیست، سال فکر کنم 93 یا 92 هجومی که آوردن خودرو سازا،
برای اینکه 89
اومدن
کودتا
کردن، کودتا کردن. یعنی میومد میگفت به قطعساز که آقا تو طلب تو میخوای، بیا یه دونه وکالت به من بده، من برم به جای تو رأی بدم، طلب تو بهت بدم. رأی جمع کردن اومدن انجمن از دست عناصر اصلیش گرفتن.
یعنی بگین که عملا اون افراد،
یعنی الان اون تشکل ها در اختیار خودروسازه، ما اینو میخوایم بگیم.
یا مثلا
نه، میخوام ببینم این سوال از چه زاویه یه، میخوایم یه زاویه از بیرون وقتی نگاه میکنیم به موضوع، میبینیم که تشکل مربوطه وجود داره، خودروساز وجود داره، قطعساز وجود داره، یه جاهایی هم میشنویم بالاخره قطعسازا طلب دارن، پیگیری میکنن، بعد خودروساز یه پاسخی میده یا یه مقدار از طلب رو میاد به یه مدلی پرداخت میکنه، این اتفاقات رو میبینیم. میخوام ببینم که اون تشکل‌های مربوطه چقدر فعال بودن تو این زمینه. این که حالا ماهیت بالاخره ببینید یه روزی این تشکل دست بالاخره 5 تا 7 تا هیئت مدیره داره دیگه، بالاخره یه روزی این گروه هیئت مدیره است، یه روزی اون گروه هیئت مدیره است.
اگر نمایندگان واقعی اگر باشن هیچ اشکالی نداره، باید هم تغییر کنه، ولی اگر نمایندگان واقعی نباشن چی؟ ولی متاسفانه نمایند الان من انگشت تام به سمت کسی نمیبرم، ولی تو اون مقطع از زمان اومدن انجمن رو از دست نمایندگان اصلیش گرفتن و دادن به یه سری عوامل خودشون و بابت اون هم قراردادهایی رو گرفتن. اینا قابل اثباته همشون.
خب یعنی که شما میگید که این شفافیت باز در واقع اونجا نبوده و عملا رسیدن
به شفافیت نبوده.
خلاصه آیه شریعی
نه شفافیت نبود که ران
یه نمادی از انجمن اونجا هست که هیچ ربطی به قطعساز نداره، دقیقا مال خودروسازه که اونجا داره این ماموریت انجام.
خب عملا آخه ما یه موضوعی داریم دیگه، همین الان صحبت کردیم، گفتیم که همه ی قطعسازانمون با همون خودروسازانمون، بالاخره قطعساز همون خودروسازان، و عملا وقتی که ما یه انحصاری تو خودروسازی پیدا میشه، قطع سازم عملا به اون سمت میره. حالا فرق نمیکنه کوچیک و بزرگ دیگه. عملا این اتفاق میفته. بس ما نکته ای که شاید توی این برنامه حالا بیشتر داریم بهش میپردازیم از زوایای مختلف، حالا میگم چون ماهیت موضوع بازار خودرو هم به هر حال خواهی نخواهی ما در موردش صحبت میکنیم یا یه جاهایی مجبور میشیم یه موضوعاتی رو باز بکنیم، این هستش که واقعا باید این انحصار خودروسازی بشکنه و عملا همه خودروسازان ما سهیم باشن در بازار. نکته بعدی اینه که حالا بازار به هر حال بازاریه که تأثیر خودش رو از همه اتفاقات میگیره. آقای شهریاری، فکر میکنید که با اون آزادسازی قیمتها که صورت پیدا بکنه، چطور میشه این مورد موضوع قیمت خودرو رو کنترل کرد؟ یعنی کنترل، یعنی منظورم نه اینکه دوباره بازی کنترلی بالاش باشه، قیمتش قیمتی فقط نباشد که بیمه ها با بالا بره.
فقط رقابت میتونه این کارو،
یعنی عرضه و تقاضا.
عرضه و تقاضا. ببینید راهی که الان دارم میرم، برای مسیری که داره میره، که الان گفتم بلوکا و من بلوک تو درست میکنن و فلان که پانس همشون بفرن، این غلطه. در گذشته ما مثلا شرکت پارس خودرومون جدا بود، شرکت
سایپامون جدا بود،
اینا رو باشن تجمیع کردن، حالا بار سنگین کردن، نمیتونن تکونش بدن. آقا این شرکت رو جدا بکنن و به سازندگان و به کسانی عناصری یا سرمایه گذارانی که اهل این کارن بفروشن، بذار رقابت بین اینا ایجاد بشه. بعد اگه فرض بفرمایید من مالک یکی از این کارخونه‌ها شدم، من مجبورم تو سرم هم باید بزنم برم دنبال یکی که بتونم جنس بهتری وارد کنم، برم حتما دنبال طراحی، بتونم برم قیمت تارگتم رو پیدا کنم، برم به نحو احسن. الان تو دنیا دنیای دیگه شده آقا. ما ماشین ما قطعی که تولید می‌کردیم برای پژو ماشین 3 سیلندر بود با 140 قوه اسب بخار، چجوری تونسته 4 لیتر مصرف بنزین؟ خب من میرم دنبال همچی تکنولوژی وقتی ببینم این داستان مال خودم سرم میشه، خودم
پیش کیفیت رو بیارید بالا که بتونید تو رقابت پیروز بشم.
آره اونجاست که من میرم تازه با بانک و اینور اونورم تعامل میکنم، میگم آقا اینقدر از سودمو به تو میدم، تو بیا لیست کن که طرف بتونه بخره، من دنبال مشتری بگیرم. ببین یه چالش بزرگی، معذرت میخوام آقای جوان، یه چالش بزرگی که دیگه پیش رو هستش اینه که قدرت خرید مردم اومده پایین. همین خودروهایی که دارن تولید میکنن که گفتم قیمتامو شدهشم نمیتونم بیارم پایین که به بالا هم خواهد رفت، اینم دیگه نمیتونم بفروشم چون مردم نمیتونن بخرن، امکان خرید ندارن.
در واقع اتفاق دیگری میفته. بفهمید آقا
یه مطلبی که من حرفم ناقص موند عرض کنم خدمتتون در مورد تعرفه.
من خواهشام اینه که شما که تکمیل میفرمایید آقای شهریار، شما هم نکاتی که اگه داشتید تو تکمیل بفرمایید که چون رو به پایان برنامه هستیم.
در مورد تعرفه عرض کردم، ببینید ما تعرفه‌ای که برای خودرو میذاریم